أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که دیروز مطرح شد این بود که ولایت از جانب پروردگار اعطا میشه به رسول خدا، انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام و نیز فقهایی که از جانب اونها گاهی مأموریت پیدا میکنن، مأموریت های ویژه‌ای دارن و حتی غیر فقها، غیر فقیه هم گاهی منصوب میشه از طرف امام و دارای ولایت میشه. نکته ای که در منصوب وجود داره گاهی منصوب فقیه و گاهی فقیه نیست. تفاوتی که در این دو وجود داره اینه که اگر فقیه بود شخص، نص بر ولایت به خصوص او لازم نیست. نص بالعموم گفته شده فانهم حجتی علیکم، اما اگر غیر فقیه خواست از طرف امام حاکم بشه، اون نیاز به نص بالخصوص داره و باید معین بکنن، چنانچه امروز ولی فقیه هم همینطوره. ولی فقیه نسبت به فقهای دیگه، مجتهدین دیگر، اگر خواست کسی رو تعیین بکنه، وقتی که یه شخصی مجتهد نباشه، اینجا نیاز است که ولی فقیه او رو نسبش بکنه، بگه من شما رو نسبت میکنم مثلا برای قضاوت یا برای ریاست جمهوری و همینطور. اونجایی که فقیه باشه دیگه نیاز به نسب ولی فقیه نیست، چون ولایتش رو مستعد از جانب بالا میگیره. در این حال یه نکته دیگه رو هم اینجا باید بهش توجه بکنیم و اون بحث نظم در جامعه هست. به خاطر نظم تو جامعه میگوییم ولو تو مناطق مختلف فقهای فراوانی وجود دارن که دارای ولایت هستن از جانب پروردگار، اما نیاز به نسب ولی فقیه هست. اجازه نداره مجتهد خودش به تنهایی مستقلن بدون نسب بخواد اقدامی بکنه. دلیلش هم همون هرج و مرجیست که به وجود میاد. مثلا در اصفهان ما اگر 100 تا 1000 تا مستهد باشه، اینها بگویند که ما با ولایت که از جانب پروردگار داریم میتونیم ولایتمون رو اعمال بکنیم، هر کدوم بخوان اعمال بکنن تو دعاوی، مثلا هر کسی گوشه شهر بایسه یه اقدامی بکنه، خب نظم جامعه به هم میریزه و هرج و مرج به وجود میاد. مشابه همین تو رؤیت هلال مطرح بود دیگه، چند سال پیش دیدید، با اینکه اونجا مجتهدی نیومده بودن همه اعمال نظر بکنن، نه، یکی دوتا از مراجع که در موقعیت رهبری نبودن اومدن خلاف نظر رهبری بیان کردن رؤیت هلال رو، دیدی چه اختلال ایجاد شد تو نظم جامعه، مشکل به وجود میاد، مردم یکی داره روز رو میخوره یکی نمو، بعد اینها هم اون ظرفیت ندارن که هر کسی تکلیف شخصی خودش رو عمل بکنه و این زن تو رو هم مسخره میکنن یک دیگر رو. خب اینه که شعر مقدس به این راضی نیست که بخواد اختلاف تو جامعه ایجاد بشه و مردم نزاع پیدا بکنن توی خونه، توی شهر، توی محله. به اینجا که میرسه عقل انسانی رو میگه، شارع هم همین رو تأیید میکنه که یک نفر اعمال بکنه ولایتشو. این صحبت که داریم میکنیم تو حدیث مقبوله عمر بن حنظله هم همین مطرحه، اونجا هم همین صحبت مطرح میشه و لذا میگوید که بعد از که امام گفت برو مراجعه کن به مجتهد برای رفع نزاع، سؤالی که ابن حنظله کرد از امام صادق علیه السلام همین بود، گفت اگر این دو نفری که با هم نزاع دارن هر کدام به یک مجتهد تمایل دارن، دو تا مجتهده که رفتن، این نفر اول میگه من نظره این مجتهد قبول دارم که بیاد بین ما حکم بکنه، طرف مقابل نزاع میگه نه من این مجتهد قبول ندارم، یه مجتهد دیگه رو میگه. اینجا چکار بکنیم؟ حالا دو تا مجتهد بخوان هر دو اعمال نظر بکنن، خب معمولا توی همچین جایی دو تا نظر مختلف به وجود میاد، چیکار بکنیم؟ از ذات فرمودن که در این صورت ببینید که کدوم افقه هستن، اون که فقیه تره، اون که اورعه، اون که بیشتر به مبانی ما آشنا هست که ما میگیم اعلم. خب امروزه هم ولی یه فقیه که در جایگاه رهبری داره اعلم هست تو مباحث جهانی حسب به دیگران. خب وقتی اعلم هست و کسی هم دیگه در این حتی شک تو مصداق هم نکرده که بگه نخه یکی دیگه اعلم از ایشونه، همه دیگه اتفاق نظر دارن که ایشون بهتر مباحث دنیا رو اطلاع دارن، خبر دارن. خب وقتی که اطلاع وسیع تری داره از فکر دشمنان و فکر دوستان و کیفیت برخورد با اونها همشد اعلم. نظر او بیشتر به ثواب نزدیکه تا نظر دیگران. یه نمونش بسه قم زنی ملاحظه کردی، خب کسانی که زیاد اطلاع ندارن از دسیسای انگلیس و خبر ندارن، خب میگه چه اشکال داره برای ما حسین علیه السلام بیاد قمه بزن. وقتی نقشه های دشمن خبر نداره که اونا دارن حمایت میکنن از قمه زنی تو انگلستان، فیلمشان میگیرند و پخش میکنند و بعد شیعه رو میکوبونن، ذلیل میکنند. ولی این رو کسی که عالم به مباحث دشمنه خوب متوجه این نقشه هاست، لذا میدونه برای امام حسین علیه السلام هر گونه عزاداری به عنوان اولی اشکال که نداره، که حتی غم زنیش اونا اشکال نداره، منتها توی شرایط خاصی انسانی ها قرار میگیره که لا تقول رائنا همین بود. قرآن میفرماد کلمه رائنا که خصوصیتی نداره که، اما وقتی دشمن دارد از این کلمه رائنا سوء استفاده میکنه، قرآن میگه لا تقول رائنا و قول انظرنا، کلامتون عوض کنید، یک کلام دیگه بگید که دشمن سوء استفاده نکن. حالا اون کسی از نقشه دشمن اطلاع نداره میگه چرا قرآن میگه لا تقولو، چه اشکال داره، راهنا طور نیست. بعد هم یه استدلال ممکنه بکنه که این اصلا لغته و لغت یه امر اعتباری است و واقعیت خارجی نداره ده. شروع میکنه، اما خبر نداره که وقتی قرآن میگه نگو، اون با نگاه دیگه داره میگه نگو. از این مباحث خیلی اتفاق میفته. خب این یه نکته مهمیه که در این بحث اینجا باید بهش توجه بکنیم. مطلب دیگری که خدمتون عرض دارم برای اعمال ولایت، اختیار مردم شرط هست. به عبارت دیگر اینطور میگیم برای اعمال ولایت مستحب وقت میخواد اعمال بکنه، ما معطل میشیم تا مردم همراهی بکنن، اختیار بکنن، فرمان ولی فقیه رو بشنون. لذا تو بحث جهاد تبیین که رهبر معظم مرتب تو این دو ساله دارن میگن، اینجا متوجه میشیم که بحث عظیم و مهمی است. تبیین، تبیین حقایق، متعلقش تبیین باطل که نیست که، تبیین حقایقه. به تبیین حقایق که میرسیم یه جایی میبینیم چقدر ارزشمند میشه. خب گاهی حقیقت‌های جزئیه که مثلا بگیم مجلس ساعت اینجا همچینه، اینجا چند تا حجره داریم، اینه که زیاد ارزشمند نیست، اما یه حقیقت خدا رو داریم تبیین میکنه، اونم یه حقه، حقیقت توحید رو داریم میگیم، حقیقت امامت رو داریم میگیم، قدیل خم رو داریم میگیم که فرمود ما نودی به شیئن مثل ما نودی بالولایه، از آثار بودن بیشتر از نماز و روزه و حج و زکات ندای به ولایت شده. در این حال مردم ولایت رو ترک کردن و اخذ به اون چهارتا کردن. داره گفتن ما خودمون وانیشیم نماز میخونیم و در حالی که ندای به ولایت بیشتر شدیم. خب اگه تبیین شده بود ولایت ما الان مشکل داشتیم، الان اختلاف بود، آیا سنی وجود داشت یا فرقه های دیگه؟ قطعا وجود نداشت دیگه. آیا امام زمان علیه السلام غایب بودن؟ اگه تبیین قدیر خم شده بود، خب بنی عمر یا بنی قباس میتونستن حاکم بشن یا ائمه حاکم میشده؟ یعنید یه تبیین نشد و چه مشکلاتی رو به وجود آورد که هنوز ما گرفتارشیم، امروز هم گرفتارشیم. مقصر کیه؟ خود ماها، مردم. یخ نگیم خدا مقصر است یا پیامبر تبیین نکردن. چرا پیامبر خوب تبیین کردن؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، خوب تبلیغ کردن. اما وقتی به مردم گفتن فلیبلغ شاهد الغائب، این تبلیغ توسط مردم انجام نگرفت. اینجا دارم اینو عرض میکنم، اینکه میگم در اعمال ولایت نظر مردم شرط هست و ما معطل میشیم، به خاطر همینه. ولی چه امام باشه و چه مردم، ولی امام 25 سال خانه نشین شدن امیرالمومنین علیه السلام، چرا معطل اختیار مردم هست؟ تبیین هم کردند و اما خب تبیین کافی نبود. این تبیین باید توسط ده ها نفر دیگر انجام می شد، نکردن. امام دست تنها بودن، با همسرشون می رفتن در خانه انصار، در خانه این بعضی اونها مهاجرین رو صدا می زدن، همراهی نکردن. این است که در اعمال ولایت دیروز عرض کردن امام میتونن با شمشیر مردم رو وادار بکنن. یخ نگیم قدرت امام نیست، امام قدرت دارن، اما به دنبال این شمشیر کشیدن نظم جامعه برمی میخورد و در نهایت اسلام خراب میشه، از بین میره، هدم اسلام میشه. چیزی که تو روایت خوندیم، خود حضرت امیر علیه السلام گفتن که جلو بدعت ها رو میگرفتن از لشکر خود من تو رو من میستدم، همراهی نمی کنم. این واقعیات رو باید توجه بکنیم، یعنی حقیقتیست که ما چه عقیده داشته باشیم چه نداشته باشیم، یه حقیقت ثابتی. لذا ارزش تبیین اینجا جایگاهش مشخص میشه که اگه خوب تبیین بشه ولایت، خب از همه اول بگیم بعد از قدیر خون اگر خوب تبیین شده بود، کسی به فکر قصد خلافت نمیتونست بیفته. میدید اصلا جایگاهی نداره، همه دارن فریاد میزنن ولایت امیرالمومنین علیه السلام. اما وقتی سکوته، اینجا مخالفین میتونن فرصت هست که سوء استفاده بکنن. اما برای اعطای ولایت معطل اختیار مردم نمیشیم، نه ما نشیم، خدا نمیشه، چون بناس معطی پروردگار باشه. و آیات که دیروز خوندیم، چون پروردگار معطی ولایت و اعطا میکنه، گل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. مردم بخوان یا نخوان خدای متعال اعطا میکنه ولایت رو، مردم بپذیرن یا نپذیرن به امام زمان علیه السلام ولایت رو اعطا کرده. مردم عقیده داشته باشن امامی هست نیست، ولایت داره نداره، اصلا خدای ما تعالی معطل اعطای ولایت نمیشه، ولایت رو اعطا میکنه بعد تبیین میکنه به من و شما میگه اینو خوب بیان بکنید تا مردم همراه بشن. لذا امام هشتم علیه السلام نفرمودن که برید به مردم بگید تا من بشم ولی خدا، اینه که نگفتن رحم الله امرأ احیا امرنا. وقتی میگن احیا امرنا پس منشه ولایتشون وجود داره، میگن این ولایت که وجود داره تو بیاد احیا بکنی، نه اینکه شما تو از اثبات بکنی. نفرمودن اثبات بکند امر ما را، اینه که نمیگن احیاست، یعنی تبیین نشده. اکثر مردم امام رو به عنوان حجت خدا نمیشنسن، واجب الاطاعه نمیدونن. حضرت میگن برید احیا بکنید این ولایت ما را، زندش کنید. این هم میشه جهاد تبیین، یعنی تلاش بکنیم و ولایت اهل بیت علی مصطفی خوب تبیین بکنه. ولایت فقیهش هم همینه که اگه بگیم رحم الله امرأ احیا امر الولایه، امروز این وجه طلب ما هاست که این ولایت فقیه رو احیا بکنیم، نه اینکه اثبات بکنیم یا ایجاد بکنیم. بحث ایجادی که یعنی وجود دارد، دیروز از کردم ثبوتن هست، اثباتن نیاز به اختیار مردمه. منظورم از ثبوت و اثباتم همین بود که از جانب پروردگار اعطا شده، این فقیه دارای ولایته یا امام معصوم علیه السلام دارای ولایته. اما برای اعمال ولایت که میخواد حالا به کار بگیره، به مردم فرمان بده حرکت کنید، اینجا بیاد تو انتخابات شرکت بکنید، اینجا چه بکنید، به اینجا که میرسه معطل اختیار مردم میشه. من اینجا اشاره کنم به گفتگویی که حضرت امام با آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه ما داشتن. وقتی حضرت امام تبعید شدن و رفتن نجف، خب دیدارهای داشتن با بزرگان، از جمله با آیت الله عظمای حکیم. و خب میدونید آیت الله عظمای حکیم شخصیت مبارزی هستند که بچه هاشون تقریبا اکثرشون به شهادت رسیدن، کم داریم خاندان این چنینی این همه شهید در فرزند تو یک منزل. تو این جهتش که شک نیست، یا کسی نگده ایشون عذرخواهی میکنن ترس داشتن از مقابله با طاغوت، نه مراجع ما نوعا اینطوری نیستن. تشخیص مصداقشون گاهی اینه، دیدن خب حضرت امام در افتادن با طاغوت ایران، های حکیم به ایشان گفت بودن خب چطوری میخواد انقلاب بکنی؟ مگه میشه طاغوت رو سرنگون کرد؟ خب از صدر اسلام تا به حال همچین اتفاقی نیفتاده بود. الان شما تصور نکنید که برامون عادی است و میگیم نظام جمهوری اسلامی. اون زمان طاغوت کسی میگفت پهلوی ساقط میشه، میگفتن این خواب داره میبینه و خوابشو تبدیل به یه چیز دیگه میکرده، کسی باورش نمیمد. همچه اتفاقی هم از صدر اسلام از 1400 سال پیش تا بال یک بار هم اتفاق نیفتاده بود که یک فقیهی مثل الله مجلسی، شیخ بهایی، نمیدونم دیگران بتونن طاغوت رو ساقط بکنن و خودشون رسماً حکومت رو بگیرن و فرمان بدن. خود رو درش اونجایی که خیلی همراه می شدن همین بود که طاغوت می اومد و احترام می زاشت. بزرگان هم می دیدن که همین اندازه غنیمته، بالاخره با این احترام یه سری دستورات به پادشاهان می دادن، خود علامه مجلسی یا دیگران اینا مراقبت می کردن دربار رو، مواظبت می کردن که یه اینا کار خلاف نکنن، دستور بهشون می دادن. اما نه در این حد که اون طاغوت به اجازه فقیه بره جلو بگه دیگه اجازه نمیده من میرم کنار، بگه من رو منصوب میکنی تو مایستن، اینطوری نبود. نه دیگه در این حد احترامش نمیذاشت. خیلی خوب، در همین حدش هم وقتی یک مستحب ببینه که بتونه صد تا خدمت بکنه طاغوت رو به کارش بگیره، خب میکنه دیگه، چرا نکنه؟ دستور میده به طاغوت این کارو بکن، این کارو نکن، تا اونجایی که بشه. طاغوت هم میبینه که نونش تو روغنه، بالاخره همراهی با مستعد میکنه تا بتونه حکومتش رو ادامه بده. اما این یه موارد اندکیه، ما شاید حتی اکثر یه قرن و نیم الا دو قرن از این 14 قرنی که گذشته پادشاهان این طوری داریم که همراه بودن با علما. نه، بیش از 10 قرن طاغوت ها کاری نداشتن رو علما و یه زمان هایی دو زمان خیلی سخت گذشت به مسلمان ها و شیعیان. یکی زمان مغول هست که خیلی سخت گذشت و حمله ای که اینا کردند و ویرانی که ایجاد کردند اصلا دیگه جبران نشد، کتاب خانه هایی که سوزوندند، علمایی که کشتند و شهید کردند. البته بعد بعضی از همین مغولی ها توسط علما ارشاد شدند و شیعه شدند، اما خب اون حمله اولشون خیلی مشکل بود. و مورد دومی که خیلی ضربه زد به بیشتر از مغول ضربه زد دوران رضاخان هست و تا شهریور 20 این تعبیر شهید مطهری است رضوان الله تعالی، که حالا تو کتاباشون هم نیمده اما تو زندگی نامشون ازشون نقل شده که گفته بودن سخت‌ترین دوران برای اسلام رو ایشون این دوران گفتن، نه دوران مغول. دلیل سادش هم همون چیزیش که اتفاق رهبر معظم تحلیل کردن نظرهای مطهری رو، همون سال 63 بود یه مصاحبه با ایشون شد، تحلیلشون این بود، گفتن زمان مغول درسته ویرانگری خیلی شد اما قصد مغول ها گرفتن سرزمین بود نه ترویج فرهنگ، از بین بردن فرهنگ شیعه نبود که بخوان فرهنگ شیعه از بین برند و فرهنگ خودشون رو جایگزین بکنن، فقط میخواستن سرزمین بگیرن. اما تو زمان بین آقای مطهری میگن بین زمان مشروطیت تا 20 شهریور، یعنی اون بینش منظورش اینه که مشروطیت که افول کرد همچه قدرت علما را فهمیدن غربی ها دست به کار شدن، تو داخل هم اینه که غرب زده بودن علیه مشروطیت کاری کردن که شهید فضل الله نوری رو منش سر دار میکنن، یک مجتهد بزرگ و بای مثلا کرد میزنن و نعوذ بالله توهین به جنازه ایشون میکنن و چه کارهایی کردن. بعد هم میان رضا خان رو ببینید، علت که آقای مطهری با نگاه وسیعشون دارن اینا سخت‌تر میدونن، طبق نظر رهبر معظم که نظر خیلی دقیقی هم هست، علتش این بود که این موقع اینا اومدن فرهنگ اسلام هم خواستن از بین ببرن. به تعبیر امروز میگن سبک زندگی، سبک دین، دینداری، اصلا اینو میخواستن از بین ببرن و تا اندازه هم با قلدری موفق شدن. دشمنم به شدت حمایت کرد و ضربه سختی خورد. حوزه ها، علما، خیلی فشارشون بود. آشق عبدالکریم حائری، رضوان الله تعالی، مؤسس حوزه علمی قم، حقیقتا حق بزرگی به گردن همه ما داره که تو اون دوران تاریک سختی که تو بعد از اسلام نداریم به این سختی، حوزه رو ایشون نگه داشتن و حفظ کردن. بعد از سقوط رضاخان یه فترتی ایجاد شد، یه مقدار انقلابیون آزادی نسبی پیدا کردن، شروع کردن حرکت هایی مثل فدایان اسلام و اینا، حرکت هایی شد و گرچه اونا هم دوره دشمن تا فهمید مقابله کرد. میخوام بگم اون موقع اصلا کسی باورش نمیشد که یه طاغوتی به این محکمی دنیا داره حمایت ازش میکنه این بخواد سقوط بکنه. این بود که آیت الله العظمی حکیم به حضرت امام گفته بودن چطوری شما دارید علیه شاه حرف میزنید و میگید این باید برد و سقوط رو، چطوری شما که کسی ندارید، همراهی مردم میخواد. حضرت امام فرمودن همراهی مردم میشه که سال 43-44 اون موقع دارن میگه گفتن اون بچه هایی که حالا دارن به دنیا میان آینده اینا میشن قیام کنندگانی که خلاصه حرکت خواهند کرد. آقای حکیمی رو باورشون نمیومد، گفتن من که نمیدونم، مطمئن نیست. لذا تو همون زمان من دیگه حرکت فدایان اسلام یه نمونه شه. وقتی فدایان اسلام دستگیر شدن، خب یه سر علما اینجا حرکت هایی داشتن که یخ اینا رو شهید نکنن. تو عراق هم یه سری رفتن و صحبت هایی کردن با علما که اونا هم یه نامه هایی بدن. آیت الله العظمی خویی رضوان الله تعالی یه نامه شدید و لحنی برای طاغوت ایران نوشتن. خب ایشون امید داشتن که بتونن مثلا جان اینها رو حفظ کن. اما مرجع بزرگوار دیگری همزمان با اونجا وقتی رفتن چشون گفتن آقا شما هم یه چیز بنویسید، بوز را بردن و چیزی ننوشتن. چرا؟ معناش این نیست که جان اینا میخوان تو خطر بیفته فدایان اسلام، این که نیست. نه، میگن بی نتیجه است. می نویسین تازه یه مشکل جدیدی برای حوزه پیش میاد، برای طلبه ها پیش میاد، نامیدن. اینا را اگه تاریخ نگاه بکنید و برید بخونید ترجمه میشید که چه فشارهایی بوده با اون کسانی که خب می رفتن تلاش می کردن با علما حرف می زدن. خود اونا قشنگ توضیح می دهد که ما رفتیم خدمت این مرجع چی گفتیم ایشون چی گفتن. در صورت آیت الله العظمی حکیم می گفتن مردم وقتی نمیان زمان طاغوت و اهل گناه و فساد بودن دیگه. گفتن چطوری؟ خود عراقش میلید نمیشد دیگه، نتونستن کاری بکن. میگفتن ایرانش هم همین. حضرت امام اعتقادشون عکس این بود. همون زمان معتقد بودن که اگر ما تبیین بکنیم میتونیم جوانهایی که تازه دارن به دنیا میان، نه اونایی که فکرشون با طاغوت بسته شده، اونا کمتر تغییر رویه میدن. همونهایی که جدید دارن به دنیا میان اینا رو میشد و همین کارو کردن. دیگه خدا رحمت کنه تو لزمه حکیمهشون، عمرشون کفاف نداد که ببینن انقلاب رو، اما بچه هاشون دیدند و بسیارشون همراه بودند با نهضت امام و بعد حتی به شهادت خیلیشون رسیدند. قرار همراهی مردم برای اعمال ولایت لازمه، این یه بحث مهمی است. بحث دیگه اینه که همراهی مردم تا چه مقدار؟ آیا همه مردم باید همراهی بکنن تا فقیه اعمال ولایت بکنه؟ بخشی از مردم، نصفشون چقدر؟ اینم از بحثای خاصیست که چون نشده این بحث ما ای باید تأمل بکنیم. همین دیروز هم یکی از عزیزان مطرح کردن بعض از درس و صحبت کردیم، انشاءالله این رو هم فردا روشی مقدار صحبت میکنیم که مستعد کی باید اعمال ولایت بکنه. بناشد شما هم سوال بهمون بدید، یه مقدار بحث و رونقش بدید، یه مقدار تأمل بکنه به این بحث و بشونید بحث بکنید، قطعا مطالب خوبی به ذهنتون میرسه. فعلا حول همین روایت روزه کافی جلد 8 صفحه 58 روایت با دقت بشینید نگاه بکنید و اگر سوالات دیگه با تجربه این که الان نظام اسلامی برپا شده خیلی مباحث برای ما حل شده، اما اینا باید مبانیش اثبات بشه و الا بعضی که یه مقدار دور هستن از این مبانی ممکنه بیان یه سخنی بگن و ایراداتی بگیرن، حرفایی میزنن دیگه، ملاحظه کردید دیگه، هم لباسی خود ما هم هستن گاهی، اما وقتی که موقعیتی پیدا میکنن تو نظام شروع میکنن دفاع میکنن و حرف میزنن، اما همچی که بچش دستگیر میشه رو به خاطر بزمانسی ها تو میداره توهین به نظام و بلاس فقیه میکنه، دو آدم فرار میکنه میره تو خارج کشون. کیا؟ یعنی دقیقا اینطوری خیلی واقعا شلست مبانی بعضی که میگیم پس اون موضع قبلی شما چی بود؟ داشتی دفاع میکردی؟ گاهی کتاب میرسن تو دفاع از ولایت، اما بعد که میرن ریاستی چیزی دستشون رو نگرفت شروع میکنن علیه ولایت حرف میزن. نیست که نیاز هست امروز این صحبت ما مطرح بشه. حالا در صورت مقدار پذیرش مردم برای اعمال ولایت نه اعطا، گفتیم اعطا رو خدا معطیست، اون معطل پذیرش مردم نیست. اون میگه دنی جاهله کل ناس اماما، مردم میخوان بدونن ندونن بپذیرن نپذیرن. بعد هم به پیغمبرش بگه بلغ ما انزل الیک من ربک، بگو به مردم. پس اعطا شده، بحث احیای این ولایت تا چقدر. برای اینکه ذهنتون یه مقدار آمادگی پیدا بکنه، صلح امام مجتبی علیه السلام و قیام امام حسین علیه السلام رو با هم ملاحظه کنید که ببینید تو قیام کربلا با چه تعدادی امام قیام کردن. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ با 34-35 نفر گفتن اگه من جان فشان داشتم قیام میکردم. این پذیرش چیه این؟ و زمان ظهور رو هم ملاحظه کنید. اینا تو ذهن ما برکتون باشه، من چون بحث جدیدی سینا میخواد مطرح بشه، بالاخره من نیاز دارم به فکر شما که شما کمک بدید ببینیم آیا درست میفهمیم یا چیز دیگری است. انشاءالله فردا این رو روش صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام علیکم.
قسمشون رو برمودیم.